بحث قالب پزشکا
بله.
بحث درمان,
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام بر شما خانم ها و آقایانی که همینک صدای ما رو از برنامه راز تندرستی رادیو تاجیکی میشنوید. در این قسمت همونطور که قولش رو داده بودیم درباره تومورهای مغزی صحبت میکنیم. هفته پیش درباره پیشگیری از سکته های مغزی و میزان شیوع نکات مهمی رو مطرح کردیم و از گفتار تخصصی جناب آقای دکتر محمود طباطبایی، متخصص و جراح مغز و اعصاب بهره بردیم. در این برنامه هم در خدمت ایشون هستیم. از اینکه تا پایان وقت این برنامه ما رو همراهی می‌کنید ممنونیم. تومور مغزی که به تومور درون جمجمه معروف می باشد، توده غیر عادی از یک بافت به شمار می رود که با رشد و تکثیر شدن غیر قابل کنترل سلول ها ایجاد می شود. ظاهراً این وضعیت توسط مکانیزمی که وظیفه کنترل سلول های نرمال را بر عهده دارد چک نمی شود. بیش از 150 نوع متفاوت تومور مغزی شناسایی شده که به دو گروه اصلی تومورهای اولیه و متاستاتیک دسته‌بندی شده اند. تومورهای اولیه مغزی شامل آن دسته از تومورهایی هستند که از بافت‌های مغزی و یا بافت‌های اطراف مغز ایجاد می‌شوند. تومورهای مغزی متاستاتیک شامل تومورهایی هستند که در نقطه خارج از مغز، یعنی در ناحیه دیگری از بدن مانند سینه و ریه ایجاد شده که در نهایت از طریق جریان خون به مغز راه می‌یابد. تومورهای متاستاتیک به عنوان سرطان در نظر گرفته شده و بدخیم می‌باشند. تومورهای مغزی زمانی اتفاق می‌افتند که ژن‌های کروموزوم یک سلول آسیب دیده و به درستی نتوانند فعالیت کنند. این ژن‌ها باعث می‌شوند تا سلول‌هایی که دیگر قابل ترمیم نمی‌باشند به خودی خود اقدام به نابودسازی خود کنند. در برخی موارد، یک کروموزوم ممکن است با نقایصی در یک یا چند سلول ایجاد گردد. عوامل محیطی ممکن است باعث آسیب‌های بیشتری گردند. در موارد دیگر، عامل محیطی تنها دلیل آسیب دیدگی ژن‌ها به شمار می‌رود. دلیل این امر که چرا برخی از افراد به دلیل قرار داشتن و یا قرار گرفتن در یک محیط خاص در معرض تومورهای مغزی قرار می‌گیرند، هنوز مشخص نیست. زمانی که یک سلول به سرعت تکثیر شده و مکانیزم‌هایی هم که مسئول کنترل آن هستند آسیب می‌بینند، سلول مورد نظر با تکثیر بسیار سریع تبدیل به یک تومور خواهد شد. اختلال در کار سیستم دفاعی بدن که وظیفه شناسایی و از بین بردن سلول‌های غیر عادی را بر عهده دارد، هم می‌تواند دلیل دیگر تکثیر غیر معمول سلولی تلقی شود. چرا که برخی از تومورها با تولید موادی باعث می‌شوند تا سیستم دفاعی بدن نتواند سلول‌های سرطانی را شناسایی کند. همین امر باعث می‌شود تا تومور با غلبه بر عوامل بازدارنده داخلی و خارجی بتواند به تکثیر سلولی خود ادامه دهد. توموری که به سرعت در حال رشد می باشد ممکن است اکسیژن و مواد غذایی بیشتری پیدا کند که در خون یافت می شود. اما از آنجایی که مواد مغذی خونی تامین کننده نیازهای بافتی بوده و توانایی تولید مواد مغذی بیشتری که توسط تومور مصرف گردد را ندارند، تومور خود اقدام به تولید موادی به نام عوامل آنژیوژنز یا رگزایی نموده که باعث افزایش رشد رگهای خونی می گردند. این رگ‌های جدید تأمین کننده مواد غذایی تومور بوده و باعث استقلال آن در تأمین مواد غذایی مورد نیازش می‌گردند. اما حال تومورها چه علائمی دارند؟ علائم با توجه به مکان شکلگیری تومور می تواند متفاوت باشد. اما مواردی را که در ادامه برایتان ذکر می کنیم در رابطه با بسیاری از تومورهای مغزی صدق می کند. سردردهایی که به ویژه در جریان صبح شدت می یابند، سر و تشنج، ایجاد مشکل در تفکر، بیان و صحبت کردن، تغییرات شخصیتی، ضعف و یا فلج در بخش و یا طرفی از بدن، عدم تعادل و سرگیجه، تغییراتی در بینایی و دید، تغییرات در شنوایی، بی‌حسی و گزگز در صورت، دلدرد و یا حالت تهوع و گیجی و عدم توانایی درک مکانی. در همین لحظه از نظرات و راهنمایی‌های آقای دکتر محمود طباطبایی استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم خدمت جناب عالی، خوش آمدید. بفرمایید که تومورها اساساً چه تعریفی دارن، میزان شیوع سنی و جنسی چگونه است و چه باید کرد؟
خیلی متشکرم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران خوب شما. خب اولاً کلمه تومور خودش که غالبا برای شنوندگان و افرادی که کمتر اطلاعات علمی و پزشکی دارن کلمه مأنوس و کلمه خوشایندی نیست، به تعریف ازش داشته باشه. هر نوع حجم و برجستگی غیر عادی در اجساد و در نسوج مختلف بدن رو تو زبان لاتین تومفاکشن یا برجستگی میگن. این دلیل این نیست که همه تومورها بد باشن یا بدخیم باشن یا خطرناک باشن. خوشبختانه در اکثریت موارد اگر به صورت عام بخواهیم نگاه کنیم، این توده ها و برجستگی های غیر طبیعی که ناشی از رشد غیر عادی نسوج در اون ناحیه یا نسوج مهاجر به آن ناحیه است خیلی بد نیست. شاید بد این باشه که ما به فکرشون نیستیم و تشخیصشون نمیدیم. حتی در مواردی که تومورها، حالا به صورت عام و کلی میگم، تومورهای بدخیم هم هستن، امروزه با امکانات علمی و با شرایط درمانی جنبی که ایجاد شده اگر به موقع تشخیص داده بشن قابل درمان و شاید بتونیم بگیم در خیلی از موارد به صورت کلی شفاپذیر و درمانپذیر هستن. چه برسه به این که اکثریتشون، عرض کردم خدمتتون که تومورهای بدخیم نیستن در مقابل کلیت. اما در مورد بحث امروزمون که تومورهای نخاز، اولا نسبت به بقیه تومورهای سیستم عصبی خیلی نادرن. مثلا اگر ما شاخص تومورهای مغزی رو قرار بدیم، نسبتش به تومورهای مغزی به صورت عام 1 به 10. یعنی اگر قرار باشه در یک انسان 10 تا تومور مغزی رخ بده، یه دونه تومور نخاع فقط هست. حالا خود تومورهای مغزی از نظر شیوع در هر 100,000 نفر جمعیت فقط به طور متوسط 10 تا تومور مغزی وجود داره. منتها اینقدر اهمیت سیستم عصبی بالاست و اینقدر حساسیت عملکرد سیستم عصبی بالاست که همین آمار کم که حتی در تومورهای مغزی که عرض کردم در 100,000 نفر جمعیت 10 مورد فقط رخ میده، حائز اهمیت فراوانی است که به فکرش باشیم و به موقع تشخیصش بدیم. به همین ترتیب هم در مورد تومورهای نخاع. چرا؟ برای اینکه تمام ظرافت وجودی ما به حرکت هست و اعمالی است که ما با اندام هامون انجام میدیم، چه از نظر دست برای کارهای روزمره و هنری که داریم و چه از نظر پا برای راه رفتن و بقیه ارگان ها و احشایی که در زیر سیستم مغزی قرار دارن، یعنی از قاعده جمجمه به پایین تمام اعمال حسی و حرکتی بدن انسان از احشاء داخل شکم، احشاء داخل قفسه صدری و اندام ها، یعنی اون چی که ما در هنر زندگی کردن روزمره داریم به وسیله سیستم عصبی نخاع کنترل میشه. ولذا اختلال در اعمال اینا یعنی اختلال در زندگی. حالا اگر یه در میلیون هم باشه، میبینین آدم دوست نداره که 999,000 نفر جمعیت یک جامعه سالم باشن، یه نفرشون بلده یه عارضه معلول بشه، اون یه نفر هم خودش خیلی مهمه و باید حتما سالم باشه. چرا که سلامت به عنوان یه نعمت بزرگ الهی اونقدر ارزش داره که ما باید خیلی مواظبش بشیم. این که فرمودید از نظر جنسی، چرا بعضی از انواع تومورها که حالا بعدن اسم میبریم ممکنه مثلا تو خانم ها شایع تر از آقاها باشن، یا از نظر سنی، خب بعضی از انواع تومورها تو سنین بچگی زیادترن، تومورهایی که منشأ مادرزادی دارن. بعضی از انواع اونها که منشأ ثانویه دارن تو سنین پیری، ولی به صورت کلی تومورهای نخاع که شایع ترین اونها تومورهایی هستن که از جنس یا پرده های نخاع هستن یا رشته های عصبی نخاع هستن در سنین متوسط زندگی، یعنی دهه های 40-50 معمولا پیک شیوعشون هست. اما یه آمار کلی است، هر کدوم از این انواع پاتولوژی ها برای خودشون یه خاصیتی دارن که ما بعد اون خاصیت رو جداگانه برای هر کدوم ارزیابی کنیم، بشناسیم. ولی ما امروز بحثمون اینجا بحث برای دانشجوی پزشکی نیست که بخوایم خیلی ریز و تخصصی نسبت به مطالب علمی و انواع پاتولوژی ها صحبت کنیم. معمولا اولین و عمده ترین علامت و بروز اختلال در سیستم عصبی در تومورهای نخاعی با دو تا علامت عمده است. یکی درده که غیر از دردهای عادی روزمره است. خب درد قسمتی از زندگی ماست، ما دستمون به دیوار میخوره درد میاد، سرما میخوریم ممکنه بدنمون درد بیاد، غالبا سردرد داریم، خسته میشیم پادرد میکنیم، بچه بازی میکنه فوتبال بازی میکنه، یا هر کارگری کارمندی ممکنه در اثر خسته. نه، ما دردهای عادی رو میشناسیم، دردهای غیر عادی و غیر معمول و دوم اختلالات حسی غیر عادی و غیر معمول. پس اولین و مهمترین علامتی که باید ما دقت بکنیم و بهش توجه داشته باشیم اینکه هر گونه اختلال حس غیر طبیعی و یا هر گونه درد غیر طبیعی در سیستم عصبی رو بلافاصله به طبیب مراجعه کنیم. ممکنه هیچی نباشه، ممکنه یه تحریک ساده عادی باشه، ولی طبیب هم باید بنا به همون شعر ساده معروف که هر بیشه گمان مبر که خالی است، جدی بگیره مسئله رو، بررسی هاشو کامل بکنه، به امید اینم باشه که هیچی نیست، ولی نگه حالا انشالله که هیچی نیست، پیگیری کنن و غالب اوقات ممکنه خیلی در مراحل اولیه ما تشخیص کنیم.
آقای دکتر خیلی ممنونم از شما و همچنین از حوصله و صبر شما شنوندگان خوب رادیو تاجیکی که تا پایان با ما همراه بودید. امید که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، اوقات سرشار از صحت و تندرستی براتون آرزومندیم. خدا یار و نگهدار شما.